بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج الفقه مكاسب محرمين توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دلیلی که مرحوم محقر نائمی در تقریرات مکاسبشون ذکر می فرماین خلاصش به این برمی گردد که چون اگر عملی واجب شد این وجوب و ایجاب مستلزم سلب قدرت، یعنی که این قدرت بر ترک نداره، کما اینجا اگر عملی حرام شد معناش این است که قدرت بر فعل نداره. خب ما را جوابش رو ذکر کردیم، ولی اصل دلیل این بحث ما در اون چیزیست که ایشون در زیر این دلیل فرمودن. فرمودن با این که ما اخذ اجرت رو در مقابل مطلق واجبات که عینیه باشن و چه کفاییه باشه جایز نمیدانیم، معذالک این یک موردی به صورت استثناء مطرحه که ازش تعبیر می شود به واجبات نظامیه. خب واجبات نظامیه مثل خیاطت، بنایی، نجاری، طباوت، امثال ذلک، خب اینها وجوب داره نه به وجوب کفایی، ولی اخذ اجرت در مقابل اینها جایزه. اگر بخوایم چشم بسته بدون ملاحظه و تحلیل بخوایم دلیل اقامه بکنیم، این رو من اضافه میکنم، دلیلش استمرار سیره متشرع است. سیره متشرع بر این مستمره که وقتی کاری رو به بنا مراجعه میکنن بهش اجرت میدن، به نجار که مراجعه میکنن پول بهش میدن، به خیاط که مراجعه میکنن برای خیاطت به عنوان مزد خیاطت به اون مزد میدن. لذا از نظر حکمی خب سیره متشرعه برای این معنا قائمه، ولی این دوتا را اگر بخوایم ما با هم جمع بکنیم، خوب دقت بفرمایید در کلام ایشون این توضیحات نیست، خوب دقت کنید، بخواییم این دو مطلب رو ما با یک دیگر جمع بکنیم. از یک طرف بگوییم اخذ اجرت در مقابل مطلق واجبات چه عینیه باشد و چه کفاییه جایز نیست، و از یک طرف هم بخواییم بگیم که این امور با این که اصطلاحاً هم بهش واجبات نظامیه میگویند، معذارک اخذ اجرت در مقابل اینها مانعی نداره. خب اگر بخواییم بین این دو تا جمع بکنیم چجوری باید بین این دو مسئله جمع کرد؟ آیا به صرف همین ظاهر اکتفا بکنیم که خب واجبات نظامیه مستثنای از این دلیلن، مستثنای از این قاعدن، دلیل بر استثنایشونن همون استمرار سیره متشرع است بر این معنا. اون وقت این لازمش این است که ملتزم بشیم به این که قاعده درباره واجبات نظامیم اقتضای عدم جواز اخذ داره، ولی ما در مقابل قاعده روی استمرار سیره متشرعه میگیم یجوز الاخذ، جواز اخذی رو ثابت میکنیم منتها علی خلاف القاعده. آیا اینجوری با مسئله ما برخورد کنیم؟ ایشون کنه میفرماید نه، ما یک راه دیگری برای شما ذکر میکنیم که در همین واجبات نظامیه خود قاعده هم اقتضا بکند جواز اخذ اجرت را، با اینکه واجب هم هست و ما در واجب اون حرف رو زدیم، معذالک در واجبات نظامیه قاعده هم اقتضای جواز اخذ میکنه، مگر در یک موردش که عرض میکنیم اون مورد چیه و خصوصیت چیست انشاءالله. قاعده اینجوری میفرمایند ما مطلب رو تعریف میکنیم، میگیم ما اینجا یک مصدری داریم در این واجبات سنائیه، یک اسم مصدری داریم که ازش تعبیر می شود به نتیجت المصدر، یه مصدری داریم یک نتیجت المصدر داریم، و شارع می تونه بین این دوتا تفکیک بکنه برای اینکه یک تغایری بین اینها هست، نه تغایر حقیقی و واقعی ولو تغایر اعتباری، به همین مقدار که شارع این دوتا رو میتواند دو چیز فرض بکنه و برای هر کدامش هم یک حکمی بار بکند، یعنی از نظر اعتبار این دوتا رو متغایر بشماره ولو اینکه از نظر واقعیت تمایزی هم بین مصدر و نتیجه المصدر وجود نداره. حالا تغایر به چه کیفیت؟ تغایر به این کیفیت، بگوییم اون چرا که شارع واجب کرده و ما گفتیم که وجوب با اخذ اجرت منافات داره، بگیم این ایجاب در رابطه با مصدریست که اینجا تصور می شود، یعنی شخص عرض می شود شخصی به نام خیاط که از خیاطت امتناع نداشته باشد و احتکار نکنه خیاطت خودش رو و امتناع نکند از بذل خیاطت، این معنای مصدری واجبه. یعنی در یک جامعه‌ای، در یک مجتمع اسلامی باید یک افرادی باشند که اینها هنر خیاطت داشته باشند، علاوه بر این که هنر خیاطت دارند نیان خارجن هم امتناع بکنن از بذل خیاطت و در حقیقت احتکار بکنن این فن و هنر خودشون رو. اون مقداری که واجبه همین مقداره، که باید افراد آشنای به این فن که حاضر به بذل این هنر و عدم احتکار و عدم امتناع از این عمل باشند وجود داشته باشند. این واجبه، شاره این رو واجب کرده. اما این پول در مقابل این کار نمیگیره، پول در مقابل نتیجه کارش میگیره، در مقابل محیطیت صحب شما میگیره، در مورد اینکه صحب شما را از پارچه بودن مبدل میکند به محیطیت. اینجا ایشون میفرماید که ایجاب ولو اینکه ما گفتیم که قدرت رو سرد میکند، اما ایجاب مصدر ملکیت نتیجت المصدر رو از بین نمیبره. این مالک نتیجه مصدره و چون مالک نتیجه مصدره در مقابل این نتیجه میتواند پول بگیرد، اما در مقابل اونی که واجبه که او عبارت از اصل این مسئله است که حاضر باشه برای خیانت و امتناع از خیانت نداشته باشه، در مقابل او پول نمیگیره. و اینها میگه به حسب واقع، ولو اینکه تمایزی بینشون نیست خیلی، اما از نظر اعتبار، چون اعتبار یک دایره وسیعی داره، اعتبارن خب خیلی از مسائل ما مسائل اعتباریه. جایی ملکیت حاصل میشه، زید میاد خانه رو میخره، آیا چیزی حسی به خانه اضافه شده؟ چیزی محسوس به زید اضافه شده؟ چیزی ملموس از امر کم شده؟ یا اینکه نه، تمام اینها مسائل اعتباری است. قبل از آنی که معامله تحقق پیدا بکند، مالک این خانه عبارت از امر بود. حالا که معامله بیعی تحقق پیدا کرد، مالک عبارت از زید میشه. و همینطور مسئله زوجیت، خب زن و شوهر قبل از آنی که عقد ازدواجی بینشون واقع بشود، خب چقدر شرعن از یک دیگر فاصله دارن و باید هم فاصله داشته باشن. لیکن بعد از آنی که عقد ازدواج واقع می شود، آیا چیزی به پیشانی شوهر نوشته می شود که هازا زوجان؟ چیزی به پیشانی زوجه نوشته می شود که هازهی زوجتون؟ یا اینکه نه، هیچ مطلب تغییر نکرده مگر به اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی. یعنی شارع و عقلا میبینن اینا توافق کردن و رعایت شرایط و خصوصیات عقد نکاح رو کردن و ایجاد عقد نکاح کردن، اون وقت بینشون زوجیت تحقق پیدا میکنه. و این همه احکام گشوده، من هنوز دارم حرف کسی دیگر رو میزنم، هنوز خودم حرفی ندارم. عرض میشود که این همه آثار هم که شما میبینید، از زوج یجب و علیه کذا، از زوجت رو یجب و علیه ها کذا، عرض میشود توارث در کار، توالد در کار، لحوق ولد در کار، این همه آثار رو که شما ملاحظه میکنید، منشأش همین امر اعتباریه که شارع تصدیق کرده عقلا رو در اعتبار این نکاح، به لحاظ اینکه اینا رعایت کردن اون خصوصیاتی رو که شرعاً در باب نکاح معتبر بوده از هر نظر پس من دارم حرف دیگران رو نقل میکنم. چند بار من بگم وقتی که انسان حرف کسی رو نقل میکنه اشکال اگر کسی داره اگر نقل من صحیح نیست این قابل اشکاله، ولی من که حرف رو هنوز نپذیرفتم قبول نکردم حرف دیگری رو دارم نقل میکنم. شما اگر اشکال دارید بگید آقا این نقل درست است، خب ثابت کنید اگه نقل من درستی ثابت کنید درستی، اما اگر نقل من درسته من دارم میگم که زید این حرف رو میزنه، دارم حرف این رو توضیح میدم، خب جوابش رو همش لعله بعدا خودم ذکر بکنم. پس در وسط نقل حرف دیگران اشکال به حرف دیگران نکنید، من دارم نقل میکنم حرف دیگران رو، اگر نقل من غیر صحیحه درست حق اشکال دارید، بگید اینجوری که شما نقل میکنی ایشون ذکر نمیکنه، ایشون یه مطلب دیگه میگه، خب اگر اینطوره بفرد. اما اگر نقل من به ما هو نقل صحیحه، اگر من این مطلب رو قبول کردم و رد شدن و مورد اشکال شما بود، خب اشکالتون رو بفرمایید. اما اگر بعد من خودم فرضم در مقام جواب برآمدم، دیگه آیا درسته وسط نقل حرف دیگران انسان در مقام جواب برآید؟ از خلاصه حرفی که این محقق بزرگوار مرحوم محقق ناینی می فرماید خلاصش این است که در واجبات نظامیه از کلمه استثناء یک مورد که انشاءالله عرض میکنیم، در واجبات نظامیه خود قاعده اصلا اقتضا میکند جواز اخذ اجرت رو، برای اینکه اون چیزی که از قبل شارع واجب شده اون معنای مصدری این موضوعات واجبات نظامیه است و اونی که در مقابلش پول میگیره نتیجه المصدره که ما ازش تعبیره به اسم مصدر میکنیم. پس میتونیم بگیم که اخذ اجرت در مقابل واجب نشده، الواجب و شیعون و اخذ الاجره فی مقابل شیعن آخر. بله میفرمایند در بین واجبات نظامیه یک خصوصیتی هست برای مسئله قضا، قضا از واجبات نظامیه است، قضا رو ایشون میفرمایند کسی نمیدونه در مقابلش اخذ اجرت بکنه. چرا؟ میفرمایند برای اینکه قضا مثل سایر واجبات نظامیه نیست که مصدر واجب باشه، اصلا در باب قضا اونی که واجبه اسم مصدره و معنا نداره در مقابل واجب کسی اخذ اجرت بکند، ولذاست که روایاتی در باب قضا در فقه هم ملاحظه فرمودید که قاضی نمیتواند اخذ اجرت بکنه، شاید ناظر مثلا به این حرف باشه. پس مرحوم محقق ناینی یک تفصیل بین واجبات نظامیه و غیر واجبات نظامیه میده، در واجبات نظامیه هم یک تفصیل بین قضا و بین سایر واجبات، حتی مسئله تبابت، حتی مسئله بقا نجاری و قیادت و امثال ذالک، اینا یک طرف مسئله قضا، یک طرف دیگر. حالا این بیان ایشون، لیکن اونی که به ذهن قاصر ما میرسه در هر دو بیان ما میتونیم اشکال بکنیم، هم بیانی که در غیر قضا از سایر واجبات نظامیه داره و هم بیانی که در قضا داره، هر دوش از نظر ما مورد انگورت و اشکاله. اشکالش به نظر ما اینه، اینی که شما فرمودید که خوب دقت فرمودید، اینی که شما فرمودید که درسته که مصدر و اسم مصدر که نتیجه المصدره با هم تمایزی به حسب واقع ندارند، ولی بینشون یک تغایر اعتباری وجود داره و روی این تغایر اعتباری شارع میتواند بین این دوتا تفکیک بکند، یعنی مصدر رو واجب بکنه و پول گرفتن در مقابل نتیجه المصدر رو به اعتبار اینکه ملک برای شخص اجیره جایز بداند. این یه نوع تصورش از نظر ما مشکله، برای اینکه شما اساس دلیلتون این بود، میگفتید اگر چیزی رو شارع واجب کرد معناش این است که این قدرت بر ترک نداره. از اون جواب ما بگذارید که دیروزم اشاره کردیم، جواب اصلی رو قبلا داده بودیم، ولی دیروزم اشاره کردیم که این قدرتی که شما میگید به واسطه وجوب سلب میشود، اگر مقصودتون قدرت تکوینیه بر عمله، قدرت تکوینیه بر عمل، نه این که به واسطه وجوب سلب نمیشه، پس من شرط وجوبه، برای اینکه یکی از شرایط عامه تکالیف عبارت از قدرته. اگر کسی قدرت نداشته باشه هیچ تکلیفی نمیتواند به او توجه پیدا بکند، مخصوصا تکالیف الزامیه. خب حالا ما شما اعتراف میکنید که مصدر و اسم مصدر بینشون تمایز نیست، اما شارع از نظر اعتبار میتواند بین اینها تفکیک بکنه. خب اگر بین اینها تمایز واقعی نیست و نمیشه این دوتا را از هم جدا کرد، پس چطور شد که یکیشون مقدوره و یکیشون غیر مقدور؟ شما میگید اون واجب به علت وجوب غیر مقدوره، لذا اخذ اجرت در مقابل او جایز نیست، اما نتیجه المصدر ملک برای این شخص اجیره، اجیر میتواند در مقابلش پول بگیره. خب معناش این است که هم مسئله مقدوریت و هم غیر مقدوریت رو باید در اینجا مجتمع بدانید، باید بگید که مصدر غیر مقدوره لایجاب شارع، اما نتیجه المصدر مقدوره برای خاطر اینکه ملکه و میتونه حفظ حجت بکنه. خب این برگشت به این میکند که هم مقدوره و هم غیر مقدور، چون گفته تمایز واقعی که بین اینا تحقق نداره از نظر تکوینی و واقعیت که نمیتونیم بین اینا جدایی بیندازیم. وقتی نمیتونید چطور میشه مصدر غیر مقدور باشه ولی نتیجه طول مصدر که در مقابلش اخذ و اجرت میکنه این مقدور برای شما باشه؟ قدرت و عدم قدرت از امور واقعی است. اینطور نیست که به اعتبار من الان اینجا قدرت پیدا بکنم و به اعتباری قدرتم سلب بشود. قدرت تکوینیه اگه تحقق داره تحقق داره، اگر هم نداره نداره، ولی هم تحقق داره و هم تحقق نداره این نمیشود به فرمایش ایشون ما این مطلب رو ثابت بکنیم. لذا با این تصریحی که میفرماید که ولو این که بین اینها هیچ گونه تمایز واقعی تحقق نداره ولی تمایز اعتباری تحقق داره. خب قدرتی که شما میگه قدرت تکوینیه، ولی اگر مقصود شما قدرت شرعی بود که خیلی روشن بود، دلیلتون مصادره بر مطلوبه و صلاحیت برای دلیلیت نداشت. این مطلب راجع به اصل واجبات نظامیه، و اما اینکه در بین واجبات نظامیه مسئله قضا رو شما آمدید و استثناء کردید، چه خصوصیتی برای قضا وجود داره؟ باید لابد ملتزم بشید روی بیان خودتون که در باب قضا مسئله غیر از خیاطت و نجاری و آهنگری و طبابت، حتی در مسئله قضا باید بگید که اونی که واجبه همونیست که در مقابلش میخواد پول گرفته بشه. یعنی در قضا بگید نتیجه المصدر واجبه، در بین تمام واجبات نظامیه این خصوصیت رو برای قضا قائل بشید که در قضا مصدر واجب نیست، اسم مصدر واجبه. یعنی در قضا اونی که لازمه این است که واقعا فصل خصومت بکنه قاضی بین متنازعین و متخاصمین، نه اینکه قاضی آشنای به قضاوت باشه و امتناع از قضاوت هم نکنه. آیا مطلب اینطوره؟ یا اونی که هست در باب قضا هم مطلب همینه؟ باید در بین جمعیت یه افرادی باشن که آشنای به مسائل قضایی هم باشن و امتناع از حکم بین متخاصمین هم نکنند. قاضی نره تو خونش بنشینه در خانه رو ببنده با اینکه آشنای به مسائل قضایی هست امتناع بکند از مسئله قضا، بگه نه من آماده هستم حکم بکنم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر. حالا اگر این مقدمات حکم تمام شد و حکمم کرد، مثلا مدعی بیانه آورد و ثابت کرد ادعای خودش رو، حاکمم ولو با فرض این که بگیم انشاء هم لازمه، در فصل قضا خوندیم این مسئله رو، با کلمه حکم تو انشاء حکم کرد و گفت من حکم میکنم به اینکه این مال صاحب بیانه است، اما خارجا نزاع این دوتا مرتفع نشد، همون دعوا و جنگی که قبلا داشتن غلام دارن، با اینکه مراجعه با حاکم کردن، با اینکه ایشون اقامه بیانه کرده، با اینکه حاکم انشاء حکم کرده، ولی معذالک این دوتا باز تو سر و کله هم میزنن. آیا چی اینجا حاکم نقصی در کار حاکمه؟ اونه که بر حاکم و قاضی لازم بوده همین بوده که بیانه رو گوش بده، باید هم بیانه از نظر حاکم عادل باشه و حکمم انشاء کرده علی طبق البینه، هیچ نقصی هم در حکمش وجود نداشته. و از این دو نفر چون خارجن دعوا و تخاصمشون برطرف نشده و خصومتشون باقیه، آیا باز ما بگیم گناهی گردن قاضیه؟ قاضی در اینجا کمبودی در عمل تحقق داشته؟ خب اگر کمبودی نداشته پس اینجا مصدر لازمه، نه نتیجت المصدر. اونه که بر قاضی لازم بوده آشنایی به مسائل قضاوت و حکم بر طبق بیانه و منیامون که قسم کرده این کار رو، حالا نتیجتاً بین اینا نزاع برطرف نشده، هنوزم به روی هم چاقو چاقو کشی میکنن، این دیگه با حاکم ارتباطی نداره، به قضاوت ارتباط نداره، قضاوت حاکم نقشی درش تحقق نداشته، بلکه کاملا منطبق بر موازین شرعیه بوده. از اینجا ما نتیجه میگیریم که بین مسئله قضا و بین سایر واجبات نظامیه هیچ فرقی وجود نداره، همونطوری که در سایر واجبات نظامیه که حالا وجوب کفایی داره، ما در وجوب عینیش هم دلیل پیدا نکردیم برای اینکه اخذ اجرت در مقابل او جایز نباشه، لیکن حالا قدر مسلم واجبات نظامیه روی هر دلیلی اخذ اجرت در مقابل اونها جایزه. در واجبات نظامیه بین قضا و غیر قضا هیچ فرقی ملاحظه نمیشه، کما اینکه اگر انسان دقت بکنه در مسائل کتاب قضا به این نتیجه میرسه. منتها در واجبات نظامیه یه مسئله ای هست به نام مسئله تبابت، که این تبابت دو بُعد داره، یه بُعدش رو در اینجا در همین مسئله امام مطرح فرموده، بُعد دیگرش در کتاب الاجاره مسئله 41 این خصوصیتی دارد، مسئله تبابت این خصوصیت نه از نظر بحث ما، از یک بُعد دیگری خصوصیت داره، این خصوصیت رو انشاءالله بعدا عرض میکنیم.